الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى اللهم اغفر لنا جميعا از شد بحثی که بود در کلمات مرحوم ناینی به مناسبتی در این امر پنجمی که مربوط بود به اصالت الصحه اشاره کردن که این اصالت الصحه جزء امارات نیست و عرض کردیم که نکته را هم به تعبیر ایشان اشارهش نکتهش اینه که ایشان اصالت الصحه را از باب تدفین کشف نگرفتن. این در امر پنجم یک مطلبی را هم به مناسبت اینکه لوازم اصالت الصحه حجت نیست از علامه در کتاب قواعد نقل کردن. عرض شد که راجع به فرعی که علامه در قواعد نقل کردن و بعد شرحی که مرحوم آقای محقق کرکی فرموندن، چون مربوط میشه به بحث فقه و بعد اون خصوصیات عبارت فعلا وارد نمیشه. اون نکته ای رو که فقط عرض کردیم در اینجا محل کلامه، یه نکته کلی است که سابقا چند بار اشاره کردم و عرض کردم در فروعی که حتی در کتب ما آمده که در اصل از کتب اهل سنت بوده، خیلی از فروع در باب قضا در باب اختلاف در اون نکته اساسی که کیفیت جریان اصل باشه در تشخیص مدعی و منکر، بلکه در تشخیص خود طرح مسئله و دعوا به اختلافی که بینشون شده، این خیلی تأثیرگذار بوده. اینه من سابقا چند بار عرض کردم. از این جهت این فرع اهمیت داره. فرعش این بوده که مستأجر موجر بگه آجر تو که کل شهرین به درهم، و مستأجر بگه بل هذه السنه به دینار. ففی تقدیم قول المستأجر نظران، ایشون در قواعد فرموده. چرا این قول مستأجر که مقدم بشه؟ به خاطر اصالت الصحه است. چون اگر کل شهرن به درهم باشه عقد معین نیست، عقد اجاره باطله، اما از سنه به دینار باشه عقد معین، اون وقت عقد اجاره صحیح. پس کسی که میگه در یک سال به یک دینار، در سال امسال به یک دینار، این کلامش مطابق با اصالت الصحه است، پس ایشون میشه منکر. اون که میگه کل شهرن به درهم، اون میشه مدعی، اون باید بیانه بیاره و الا حق با این شخصه. این خلاصه تر خلاصه بحثی که ایشون فرمیده. البته خب یک مطالبی راجع به فرع فقهی هست که حالا مثلا این دوتا با هم نمیخورن، چون سنه به دینار بنابراین که دینار 10 درهمه و کل شهرم به درهم باید بلی سال 12 درهم بشه دیگه. حالا یه مشکلات اینجوری داره که فعلا اصلا نه اینجا وارد بحثش میشیم، اما بحثش مناسب با فقه و خصائصه. اون چه که به درد ما خورد و ما عرض کردیم رو این صحبتش مهمه، این است که معیار در به اصلا کسی که قولش مطابق با اصل یا مخالف با اصل چیه. یعنی معیار اساسی در این است که آیا معیار برای معرفت مدعی و منکر ولو لازم دعوا باشه یا مسبب دعوا. اگر مسبب دعوا رو حساب بکنیم، ظاهرا تداعی اصلا با مدعی منکر نیست، چون این میگه هر ماهی معین نکردم، هر ماهی 1 درهم، اون میگه سال 1 دینار. ظاهرا ولی علم عند الله دو تا دعواست، کلون یدعی ولی آخر ینکر. عرض کردیم طبق این قاعده باید باب تداعی باشه، اون ضوابط خاص خودشو داره. اما علامه این رو باب مدعی و منکر گرفته. این در فقه زیاده، اختصاص من تمام نکته کلامم اینه. و چرا؟ چون کسی که گفته 1 سال به دینار، این اجاره رو معین کرده، پس بنابر قول این اجاره صحیحه. اگر دوران هم شد بین این که اجاره صحیح باشه یا اجاره فاسد باشه، اصالت و صحه میگه اجاره صحیحه. این خلاصه نظر روشن شد. پس قول این شخص که میگه امسال به یک دینار، این مقدمه به خاطر صحت اجاره. شاید هم اختلاف نظر سر مبلغ هم باشه، بعید در گفته شده که اینجا مبلغ مراد نیست، احتمالا باشه. به هر حال نکته اساسی اینه، نکته اساسی بحث اینه، آیا اینجا جای رجوع به اصالت و صحه هست یا نه؟ چون در دعوا طرح نشده که این اجاره صحیحه یا فاسه. اونی که در ادعای طرف این طرح شد، کل شهرم به دینار، عقد اجاره اینجور واقع شد، کل شهرم به دینار. اون میگه نه سنتن به دینار یک سال، کل شهرم به درهم. اون میگه نه یک سال به یک دال، اگر دینار رو هم حتی ده درهم بگیریم توی مبلغ هم اختلاف بود. دقت فرمودید؟ پس نکته اساسی بحث این است که شما معیارتون در این که میگید کسی که گفته یک سال به یک دینار، این قولش مقدمه چون با اصالت و صحه است. اصالت و صحه در لازم دعواست، نه در خود مسبب دعوا. یعنی اگر این مطلب درست شد که یک سال به دینار، این اجاره صحیحه، کل شهرم به درهم اجاره فاسده، مسبب دعوا صحت و فساد نیست. لازمه مسبب دعوا عبارت از صحت و فساده. و عرض کردیم این نکته در کلمات قدمای اصحاب ما هست و فراوان. مراد از قدما در اینجا در حقیقت اصلش از زمان شیخ طوسی شروع شد. این فروع در میان اهل سنت از اون قرن اول دوم، مخصوصا قرن دوم شروع شد، چون این اختلافاتی که در دنیای اسلام آمد، این رو آوردن در میان فقها مطرح کردن. طبعا بحث فقهی در اون زمان غیر از بحث اجرایی بود، بحث اجرایی دست دستگاه خلافت و همون قضاتی که معین کردن، اما بحث فقهی علماییش بود. اینا می آمدن همون فروعی رو که در دستگاه قضایی و غیر مطرحه، حتی اگر قضایی نبود، مثل این که اون نامه، اون کتاب مفصلی که ابو یوسف، یعنی مفصل به اعتبار آینام راجع به خطاب با هارون نوشته در احکام زمین ها. این زمین هایی که در دنیای اسلام هست چند قسمه، اینا رو برداشته شرح داده. این بود بحث فقهی بود، اما ابو یوسف اجرا نمی کرد، اجرا رو در اختیار هارون می گذاشت، اون خلیفه به قول خودش امیرالمؤمنین اون بود که اجرا می کرد. پس یکی مسائل قضایی بود مطرح می شد، یکی مسائلی که مربوط بود به مثلا یا شبهات حکمیه کلی و که درش اختلاف بود، یا آیین نامه های اجرایی به اصطلاح ما، مثل احکام سلطانیه. دو تا احکام سلطانیه داریم، اینا آمدن یک بخشی از این احکام رو به عنوان احکام سلطانیه جدا کردن. اون وقت در این بخش فقها هم نظر دادن، حالا اون نظر اعمال میشد یا نمیشد بحث دیگری بود. من جلو همین مباحث قضا، مثلا بعضی هم گفتن در اینجا این آقا مدعیه، این که میگه کل شهرم به درهم، چون بنابر نظر او این عقد فاسده و اصل صحت عقده، پس اون که میگه سنه به دینار، این قولش مطابقه با اساس و صحه است. باز قول دیگه میگفت نه اون طرف قولش مقدمه، چون اون لا یعلم الا من قبله، اون در حقیقت ایجاب رو انجام داده، پس حق با اونه. اصطلاحا میگفتن ظاهر با اونه، اصل با اینه، ظاهر مثلا با اونه. این دیگه مباحثی بود که بعدها در مباحث اصولی، در مباحث قواعد فقه مثل الاشباه و النظائر اصلا بحثی دارن که الا تعارض الاصل مع ظاهر، این اصل و ظاهر اینه. یه مطالبی هم در خصوص باب قضا بود که کل ما لا یعلم الا من قبل صاحبه فقوله مقبول فی، این از خصائص باب قضا بود. همین قاعده رو آوردن در کل ابواب فقه، کل ما لا یعلم الا من قبل صاحبه. اگر گفت این ابای من نجسه، حق با ایشونه، گفت طاهره، حق با ایشانه. این نکاتی بود از نظر علمی مطرح میشد، به عنوان اصل قرار داده میشد و طبق این معیارها میادن تشخیص مدعی و منکر میکردن. این من برای شما عملیه اجتهاد و در فقه اسلامی به صورت خیلی مختصر گفتم. نکته اساسی این بود که معیار در این مسئله چیه. اینا آمدن رو لازم دعوا هم حساب کردن. اگر ادعا اینطور باشه که یک سال به یک دینار، این درسته، کل شهرم به درهم اجاره فاسدیه، فعلادار امر الاجاره بین الفاسد و صحیح، حق با اساس و صحه است که میگه این صحیحه. پس اگر صحیح شد، خوب دقت کنین، پس این ادعا رو ختمش میکنیم، میگیم شما یک ساله به یک دینار اجرا دادین. حالا خود اونها هم یا من ایجاب که کردم گفتم کل شهرم بدرم، لیکن اینا به برکت اصالت و صحب این نحوی که عرض کردم آمدن فصل خصومت کردن، گفتن نه طبق اصالت و صحب اینجا در یک سال این اجاره یک ساله و قول مستأجر درسته، قول مؤجر درست نیست. روشن شد این مسئله باب قضا. و طبعا خب میدونیم مسئله اختصاص به دنیای شیعه نداره، اسلام نداره، در دنیای بشریت هم میاد و مخصوصا با این تأکید رسول الله بینت و علی المدعی. اما وقتی این نکته فنیش چی بود؟ چون اینا اساطر صحه استصحاب حتی براءت رو عده جاری میکردن به لوازمش اخذ میکردن. متاسفانه در عده از علما هم این حتی علمای شیعه این فروع که آمد همین اصول رو با لوازمش نگاه کرد. این در حقیقت تمسک به لازم اساطر صحه کردن. یعنی طبق اصالت صحه اگر حکم کردیم اجاره صحیحه، لازمش اینه که این صیغه درست بوده، سنتن به دینار، این لازمشه. این خود مصب اصالت صحه نیست. و این فصل خصومت گفتن نه آقا این کل شهر بدرهم که تو میگی اجاره نامه اجاره به این واقع نشده، عقد اجاره اینجوری واقع شده. دقت کردیم و از این راه می آمدن حدیث پیغمبر البینت و علی المدعی و الیمین و علی المدعا علی یا علی من انکر یا علی المنکر، این رو می آمدن توضیح می دادن که اون حدیث این. اون وقت اشکال اساسی کار که تدریجاً علمای ما مرحوم آقای به اصطلاح محقق ثانی ایشون اشکال می کنه که اینجا اساطر صحه کافی نیست، و مرحوم آقای ناینی کلام ایشان آوردن دیگه، چون این بحث بحثی است که به کتاب برمیگرده آن مراجعه کنن. مرحوم ناینی آخر بحثشون در همین تنبیه پنجم یعنی امر پنجم و علا کل حالن یستفاد من قول العلامه و الاقوا التقدیم فی ما لم یتضمن دعوا عدم و اثبات اصالت صحف العقود اللوازم و الملزومات. معلوم شد که از زمان علامه این بحث آمده، البته انصافا بحث منقح نبود، در اصول متأخر شیعه که کرام عرض کردم از زمان وحید شروع شده این اصول منقح شد، مخصوصا توسط شیخ انصاری و بعدها دیگه استاد این فن مرحوم ناینی انصافا این بحث رو منقح کردن که اینجا اصالت صحه جاری نمیشه، چون با اصالت صحه شما باید به لازمش عکس بکنید. بلکه روشن شد شبهه کلی وجود داره که اینجا اصلا باب مدعی و منکر نیست، اصلا باب تداعیه. چون اینی که پیغمبر فرموده البینت و علی المدعی ضابطه برای مدعی و منکر پیغمبر، نه این فقهای اهل سنت در آوردن که ضابطش اینه، اصل و معیار قرار دادن یا ظاهر یک، وقتی هم اصل قرار دادن به لوازمش مراجعه کردن. علامه تنبه پیدا کردن که نه دیگه عبارت علامه رو نمیخوام اون مراجعه کنن. مرحوم آیناینی این مطلب رو برای این جهت در امر پنجم آوردن که اصالت و صحه به هر حال لوازم و مثبتاتش حجت نیست، چون جزء امارات هم نیست، ایشون از این راه وارد شدن، چون جزء امارات نیست لوازم و مثبتاتش حجت نیست. وقتی این فرع علامه رو آوردن به این که علامه در میان علمای ما تقریبا اول من تنبه لهذه النکته که اینجا اساس و صحه کارسازی نداره. این خلاصه بحث آن مراجعه بفرمایید، دیگه کم و زیادهایی داره که فعلا بلا
لازم چه لازمی به حساب
میاد، اساس و صحه لازم شه اثبات
بکنه،
حتی لازم عقلی باشه یا عرفی باشه، یعنی عرفن اگه صحیح بود پس اجاره به این نواقش. این راجع به این مطلب. مطلب دیگری که در اینجاست مرحوم آقای ناینی از این راه وارد شدن که اساطر صحه جزء امارات نیست، چون جزء امارات نیست لوازمش حجت نیست، ایشون از این راه وارد، مثبتاتش حجت نیست، لوازم و ملزومات قولی. مرحوم آزیا از راه دیگری وارد شدن که در اصالت و صحه یه نوع کاشفیت هست، اماره به تعبیر یا دلیل یا حجت به تعبیر مرحوم خدا آزیا مرحوم ناینی اونیست که درش تطمیم کشف باشه. آزیا تحلیل دیگری داره. خلاصه تحلیل آزیا، حتی اگر قائل به اماریت شدیم، شارع هم او رو تتمیم کشف کرده، لکن تتمیم کشف از همه حیثیات نیست. تتمیم کشف به حیثیت صحت فقط. اگر تتمیم کشف از همه جهات بود، اینجا قائل میشیم که مثبتاتش حجته. اگر تتمیم کشف از حیث فقط صحت بود، دیگه مثبتاتش حجت نیست. عرض کردیم این مطلب در این اصول متأخر از زمان ناینی به بعد مطرح شده. البته شیخ و نام دارن دیگه، این بحث رو مفصل مرحوم شیخ داره، لیکن این سنخ تعبیر که مثلا اماریت ممکنه یک جای اماره باشه و لوازمش حجت نباشه، این تقریبا از این زمانه، این که من قبلا نیدم. و این نکته ایست، به هر حال جاهایی به عنوان یک نوع کاشف هست، مثل استصحاب. دیروز زنده بود، شما امروز او رو زنده میبینید، او یه نحوه کشفی داره که نمیشه انکار کرد. یا همین اساط صحه، میرین تو بازار خرید و فروش میکنه، صحیح میدونید، پس یک کشفی داره. بحثی که در اینجا مطرح شد، چون از زمان شیخ بناشون به این شد که امارات مقدمن بر اصول، حتی قاعده قائل به ورود هستن مشهور به حکومته، قائل به ورود هستن امارات بر اصول مطلقا، چه محرز چه غیر محرز. اینجا این صحبت مطرح شد دقیقا. ببینید اون چی که در ارتکاز این اصولی این پیدا شد، مواردی که ظاهرا توش کشف هست و ظاهرا شارع اون کشف حساب کرده، مثلا لا تنقض نگه کن تعالی یقین من وضوع کنید، اون وضوع که سابقا بوده دیده، میگه تو یقین به اون داشتی، پس میخواد برای شما کاشف از اون قرار بده. یقین من وضوعه، تو یقین به وضوع داشتی، پس هنوز هم وضوع داری، دقیق میفرمایی. این اگر باشه نوع تتمیم کشفه، اگر تتمیم کشفه باید اماره باشه، با اینکه استصحاب رو متأخرین ما مخصوصا از زمان وحید دیگه جزو اصول عملیه گرفتن، جزو امارات نگرفتن. عرض کردیم یک سه تا راه رو فعلا خدمتون عرض میکنیم که ببینیم چطور میشه. یه راه اولش راهی است که مرحوم آقای تویی دیروز نقل کردیم در استصحاب داره. خلاصه بحثشون اینه که استصحاب یک نوع کاشفیت داره، جهت کشف داره و لزام اماره است. به تعبیرشون استصحاب جزء امارات، لکن ایشون میفهمه امارات دو قسمه. یک قسم از امارات که جنبه حکایت از خارج داره، این لوازمش حجته. استصحاب جنبه حکایت از خارج نداره، کاشفیت از خارج اما جنبه حکایت نه. این یک تقریب، یک تقریب. حالا شاید من اینجا نگاه نکنم، کلمات های خوبی در اینجا مراجعه نکنم، چون خیلی بحث طولانی شد. اصل محرز رو ایشون میگه نه، استصحاب جزء امارات، اصل محرز هم نیست، از اصل محرز بود. خب روشن شد آقا چی میخوام عرض کنم؟ پس استصحاب رو ایشون مشهور اصل محرز میدونن، ایشون اماره میدونن، مشهور از زمان شیخ به بعد تقریبا ایشون اماره میدونن. لکن چرا مثبتاتش حجت نیست؟ چون در این اماره جهت حکایت از واقع نیست. اگر حکایت از واقع باشه، این تتمیم کشف به اصطلاح کاشفیتش که تام شد، تمام لوازم و مثبتات و ملزوماتش ثابت میشه. این راه اول. راه دوم راهی است که مرحوم آزیا در اینجا داره، و اون این که اگر اساط و سحر اما کاشف بدونیم، مثلا وقتی میریم بازار میبینیم این جنس هست، میگیم این به طریق صحیح بهشون منتقل شده، کاشف از این که نقل و انتقال انجام داده، یا یدش ببینیم کاشف از ملکیه، در اینجا ما به اصطلاح یک نوع تتمیم کشف داریم. این کاشف ناقص بود، شارع این کاشف تام قرار داد. مرحوم آزیا اشکالش اینه، کاشفیت حیثیتی است در اینجا. اگر کاشف حیثیتی باشه، این مثبتاتش حجت نیست. اینم طرح دوم روشن شد. من این طرح ها رو خیلی واضح و روشن عرض میام که فکر بکنید. این کاشف هست، شارع هم این رو قبول کرده، قبول شارع یعنی تتمیم کشف کرده، لکن تتمیم کشف فقط به لحاظ صحت، به لحاظ بقیه جهات نیست، فقط به لحاظ صحیحه، عمل صحیحه.
لحاظ که شما می‌فرمودید
بله اشکال ما، اون اشکال بنده بود.
اماره که بعد از مثبتات
فقط
بحث علمیه، یعنی ثمره که نداره. چرا میخوان بگن اینجا اون کاشف قرارش داره؟
مگه عنوان کاشف به حدیث نداره؟ چیزی که عنوان کاشف باشه مثلا نظر بده، مگه ثمره
این تفسیر اماره و حجت به کار تفهیم کش بحث حقوقی و اصولی است.
بله،
لذا این بحث ها خوب دقت کنیم. ما الان تو حوزه ما تو مثلا همین رو، لیکن اینا قابل تر در دانشگاه حقوق هم هست دیگه، فرق نمیکنه. بعد در دانشگاه حقوق میاد جعل میکنه. ما الان میخوایم کشف بکنیم، میخوایم بگیم شارع چیکار کنه. اما طبق این مبانی که من عرض میکنم، در خود فرض کنین مثلا پارلمان یا مجلس سنا یا مجلس شورا این بحث میتونن مطرح کنن، میخوان یه چیزی رو قرار بدن.
الان ثمره اختلافی بین آغازی ها و ناینی که دو تا تفسیر رای کردن چیه؟ میشه مثال فقهی بزنیم بگیم آغازی ها که از این حیث اومده درست کرده بحث استصحاب رو تبیین کرده، توی این فقهی با هم اختلاف میکنن.
ببینید آغازی ها که از اون راه آمده، لذا مثلا ایشون میگه اگه از نظر عرفی بی بود تمام آثار صحت بار میشه، ولو شک در متعاقده این باشه. مرحوم آقای ناینی اشکال میکنه الا ایهان یا عوضین باشه. تقدم الکلام رو پس یه بحثی روشن شد. یه بحثی دیگه این که مرحوم آقای عراقی در اینجا میگن اماریت هم اگر قائل بودیم، چون این مطلب رو دو مرتبه، یکی در اینجا این اگه بخواهن آن نگاه کنن صفحه 667 فرمودن، یکی هم 670 باز در حاشیه فرمودن اقول ولو قلنا بر اماریه لا یثبت عربیت العقد فضلن ان یکون من الاصول المحرزه. چون مرحوم ناینی میگه اگر گفتیم اماره است، پس میگه عقد عربی واقع شده. ایشون میگه نه، اماریت این کار نمی کنه. اماریت میگه عقد صحیحه، نمیگه عقد به عربی واقع شده. چرا؟ چون در باب اماریت تطبیق این مطلب اونجا هم دارن ایشون، چون خودشون توضیح دادن برای این که آقایون ها مرحوم ناینی میگه گفتیم اماره است، پس این عقد به عربی بود، اگه صحیح باشه به عربی بود. آقایون میگه نه، ممکن است بگیم ما اماره و ممکن است بگیم تطبیق کش و بگیم صحیحه، اما نمیگه صحیح یعنی عقد عربی بوده. عربیت عقد جزء لوازم صحته، این رو اثبات نمیکنه. چرا؟ چون تطبیق اماریت اساس و صحه فقط به من حیث و صحه است، نه من حیث این که این به عربیت واقع شد یا به فارسی واقع شد. البته این هر واضح و واضحشون ادعا. حالا به هر حال عرض کردم دقت کنیم مباحث رو من به یک صیغه مطرح میکنم، اختصاص و اساس و صحه نداشته باشه، یه امر عقلایی هم باشه، در قوانین هم این مطلب نکته درش مراعات بشه. یعنی اون نکته اساسی این است که ما در این جور موارد چه تفسیر حقوقی بدیم. یک، اماریت به معنی تفهیم کشف، لکن اماریت غیر از حکایت از واقعه. ممکنه اماره باشه حکایت از واقع نباشه، ولذا مثبتاتش حجت نیست، مثل استصحاب اینطور که نقل کردن ضایع بود. دو، ممکنه تطبیق کشف باشه، لیکن تطبیق کشفش حیثیتی باشه، ولذا چون تطبیق کشفش حیثیتی است، فقط از اون حیثیتی که تطبیق کشف کرده ثابت میشه، از غیرش نمیشه، لذا تمام مثبتاتش حجت نیست. این حرف مرحوم آقازی ها روشن شد. چی بخواهم عرض کنم؟ مرحوم آقای ناینی در باب امارات، البته ایشون در اینجا توضیح ندادن، این توضیح بنده از اشتباه درشه، توضیح بنده رو مبانی مرحوم ناینی، نه من چون آقای خویم نیدم اینجا نوشته باشن، نه در بحث استصحاب اینجا رو هم که مراجعه نکردن، اینجا هم توضیح زیادی ندادن، اما روی مبانی مرحوم آقای ناینی باید توضیح داد. من فکر میکنم مرحوم آقای ناینی اینطور میخوان بفرماین شما اشتباهتون اینه که در باب اماریت کاشف دیدین، خیال میکنین در بعضی از اصول محرزم کاشف هست. عرض کردیم مرحوم آقای ناینی معتقدن در اصول محرزه انکشاف هست نه کاشف. این دوتا رو خلط کردیم،
یعنی
کاشف همون
حاکی میشه.
ها، کاشف با حاکی یکی میشه. اون چه که در به اصطلاح مثل استصحاب هست، ولذا عرض کردیم مرحوم آقای ناینی مطلبی رو همین پیروزم ظاهرم تکرار کردیم، خیلی هم تا الان تکرار کردیم که من از آقای بزرگی شنیدم و ترجمه از آقای بزرگی در منتهی هم ننوشتن. آقای خویی توی مسوال اصول یک جا ناقص آوردن. مرحوم آقای ناینی معتقد بودن اگر شما علم به چیزی پیدا کنید، چهار نکته در اونجا وجود داره، یکی صفت خاص، یکی کاشف، یعنی کاهش، چون علم طریقه به واقع خودش نفسیت نداره. و دوم انکشاف، سوم انکشاف الواقع به، و چهارم جری عملی. اما در مورد امارات ایشون کاشف میدونن، صفت خاص قد که نیست، کاشف میدونن و انکشاف الواقع هم میبینن و جری عملی. اما در اصول غیر اصول محرزه انکشاف الواقع هست.
انکشاف
و کتاب. ها، یعنی نظر به واقع داره اما کاشف نداره. پس مراد مرحوم از نائلی از اماریت، و حقم با ایشانه، انصافا حق با ایشانه، وقتی میگیم کاشف یعنی وقتی میگیم تطمیم کشف، کشف طبیعتا حیثیت بر نمیداره از واقعی ها. کشف فرق بین کشف و حکایت نداره هر واقعی خویی. اگر کاشف شد حاکی هم هست، نمیشه تفکیک قائل بشیم بگیم کاشف هست حاکی نیست. مراد از کاشف در اصطلاح مرحوم آزیا در مرحوم نائینی عبارتش اینه که این راه هست به واقع. اگر راه شد به واقع، به تمام واقعه، اگر به تمام واقع شد با تمام لوازم و مستطاتش. بله، گاه گاهی شما انکشاف الواقع دارین، مثل که میگه کنت علی یقین من وضوعه، کنت علی یقین من وضوعه. اینجا نمیاد میگه شما کاشف از وضوع دارید، خود وضوع رو میگه پیش شما یقینی بود. نظر رو منکشفه که وضوع باشه، نه نظر رو کاشفه. یا مثلا صحه، اساس صحه، میگه عقد صحیحه، نظر رو منکشفه که صحت عقده، نه کاشف حیثیست که من رو مغازیان میگه.
یعنی میخوام بفهمم انکشاف وهمی هم میتونه باشه؟
بله، انکشاف جلب میکنه، یعنی از این جهت. حالا پس کلام مرحوم آقای نائینی قدس الله نفسه ناظر به این مطلبه که شما، یعنی جواب از این دو مطلب، مراد ما از کاشف، کاشف با حاکی یکیست. نگین تو استصحاب کاشف از حاکی نیست، کشف و حکایت یکیست. کاشف طبیعتا حیثیت بر نمی داره، نمیتونین شما بگین از این حیثیت کاشف، از این حیثیت کاشف نیست. کاشف کاشف دیگه، حیثیت بر نمی داره. اینی که حیثیت بر می داره تعبده، اگر تعبد شد اصل عملی میشه، حیثیتی اگر شد. و لذا مرحوم آینانی میگه بهترین تفسیر اینه که بگیم در اینجا انکشاف هست، کاشف نیست.
استصحاب تعبد هست،
انکشاف هست، نه اینکه بگیم کاشف هست حاکی نیست، یا کاشف حیثیتی است. مثلا بگیم در استصحاب کاشف هست از حیث بقایش فقط، از بقیه حیثیات کاشف نیست. خیلی لطیف بود این بحث امروز، دقت بکنید. ها، حاکی و کاشف هم یکیه. شما اگر کاشف
داره با کاشف
یکیه، فرق نمیکنه، حاکی واقع، کاشف هم واقع. پس در حقیقت شما اگر بخواین اسمی رو بگذارین، بگین انکشاف هست. اسمی رو ما میذاریم اصل محرز. اصل محرز قوامش به همینه، اصلا فرقش با اصل غیر محرز به همینه.
استاد با لفظش عوض نمیشه، انکشاف واقعا ادراک اعتباری نیست که بتونه جهت بشه. میخوام بگم که ایشون عوض شدن، انکشاف خودش معلول کشف عملی این کشفه
نمیشه. میشه
چرا؟ انکشاف یعنی انکشاف یه پاش در واقع، در حالی که اعتبار همیش مال نفسه.
حالا اجازه بفرمایید، اینم راه سومی بود که از عبارات معرض کردم. اینجا های نایین ننوشتن ها، بنده سرپا تقصیر از مجموعه مطالبی رو که مرحوم های بجنوری فرمودن و در تأمل در کلمات نائینی این معنا در میاد. بخش چهارمی رو که این، یعنی نکته چهارمی که به ذهن این حقیر رسید اینه، این مطلبی که مرحوم های نائینی میفهمن انکشاف، انکشاف واقع، مراد ایشان وجود تنزیلی واقعه. اسم ایشون انکشاف گذاشتن، یعنی به عبارت اخرى اسمش انکشاف نیست، یک نوع تنزیله. یعنی به عبارت اخرى اگر شما به خود واقع مستقیم دست پیدا کردین، حالا اشتباه خطا کرده باشون بحث دیگریست، این اصطلاحاً کاشفه. اگر شما به واقع دست پیدا نکردین، تنزیلاً برای شما قرار داده، این اسمش اصل محرزه. نقطه در اصل محرز اون واقع رو تنزیلی قرار داده، مثل تنزیلات ادبی. چون واقع رو برای شما قرار داده تنزیلا، لزام لوازمش حجت نیست. اگر گفتین زیدان اسدان، این معناش که چهار دست و پا را می رنگش هم زرده، مو هم داره، پشم و یال و این حرف هم داره. این اسدان فقط یک نکته است. فرقش با اصل غیر عملی، هر دو در هر دو تعبده. در اصل غیر عملی فقط جری عملی است، نگاه به چیزی نمی کنه ولو تنزیلا، اما در اصل محرز تنزیلا نگاه. پس این بحث یک بحثی بود که ما در مثل استصحاب حالت سابقه رو میبینیم، ما در مثل اساط صحه صحت رو میبینیم، این رو با اماریت چجوری جمع بکنیم که این آیون گیر کردن. عرض کردیم چهار مبنا الان خدمتون عرض کردیم. اون چه که از کلمات مرحوم آقای خویی‌ست در این سنخ از امارات کاشفیت هست، حاکیت نیست، حاکی نیست. طبق رأی مرحوم آقای عراقی کاشفیت حیثیتی هست و لذا مثبتاتش حجت نیست. لذا ما عرض که اولا کاشف با حاکی رو فرق گذاشتن به نظر ما درست نیست، و کاشف اگر حیثیتی شد اونم درست نیست، کاشف نیست. اصلا شأن کاشف این است که حیثیتی نباشه. اگر حیثیتی شد تعبده، تنزیله. تا شما از اونجا حیثیتی میشه تعبد. نمیتونین شما کاشف که ارتباط شما با واقعه، ارتباط مثلا بگید من به این درخت نگاه میکنم به خارج فقط به عنوان که سبزه، شما نمیتونین بگید به عنوان سبز نگاه، درخت داره میبینین با تمام خصوصیاتش، نمیتونین بگید حیثیت رو قرار بدین. کاشف کاشفه، حیثیت این از حقوقی درست نیست. شما کاشف به کار برین بعد یه حیثیتی، کاشف کاشفه دیگه، حیثیت بر نمیداره. پس حق با مرحوم آقای نائینی در این دو جهت که ولیکن مرحوم آقای نائینی انکشاف الواقع دیده، این مطلب هم خالی از شبهه نیست، یعنی سر انکشاف رو ایشون توضیح ندادن، سر این انکشاف هم نیست، تعامل با صورتی ساختگی و ابداعی، یک نوع صورت ابداعی است از واقع.
خب
این چه انکشاف بذاریم؟ خب نگم نگذاریم، خب منم دارم همین میگم، منم گفتم تنزیلی. شما اینطور بیاین بگین الان دیروز زید رو دیدین، امروز بقای زید تنزیلن، نه انکشافن، نه کاشف حیثیتی، نه کاشف در مقابل، روشن شد؟ اون یکی به ذهن ما میاد در اساس و صحه هم همینطوره، فرق نمیکنه. شارع میگه این معامله صحیحه، این معامله صحیحه، اما این به عربی واقع شده، طرف بالغ بوده، اصلا نظر به این جهات نداره، ولو صحت معامله پیش شارع فرض کنیم به عربیت بود باشه یا به بلوغ طرفین. این یک حکم وقت وقت توضیحش هم عرض کردیم. انصافا اگر ما باشیم علما قامل المسلمین سوقون، این بیشتر میخوره به اصل غیر محرز، اصلا به اصل محرز هم نمیخوره. من سابقا برام بیشتر بود که اصل سه اصل محرز بود. نکته این که در این روایت که اصحاب بهش عمل کردن ولو سندن خالی از اشکال نیست، روایت حفص بن قیاس لما قامت یا قامل المسلمین لم تقام للمسلمین سوقا، انصافا در این روایت بیش از اصل غیر محرز چیزی در نمیاد، یا حکم تعبدیست یا اصل غیر محرز. این یعنی جامعه به هم میخوره، این جامعه به هم خوردن کاشفیت نداره، تنزیل هم توش نداره، نه کاشف حیثیتی داره که برام واضح بفرمایید، نه انکشاف داره، نه تنزیل داره، هیچ نحوه تنزیل هم توش نداره.
همین تعبد میگن کاشف حیثیتی.
خب این تعبد نیست که، کاشف نیست که، کاشف یعنی وقتی میخواد تعبد کشف بکنه، اگر میخواد کاشف خودش طبیعتا همه واقع رو میبینه، نمیتونه حیثیتیش بکنه، تفهیم کشف نکرده. علاوه کیف ماکان این مطلب رو مقدار توضیح دادم، چون این به درد کلی ابحاث میخوره. فکر ما این است که در این جور جاها یک نوع تنزیله، یک نوع وجود ادعایی است. این معامله ای که مشکوکه، مثلا اینی که شما از دست مسلمان میگیرید میاد تنزیل منزله مزکا، این مزکا میبینه، اما این رویت تنزیلی است، مثل اینکه جانی اسدون اون رو شیر میبینه، اینا چون دیدن میبینه مزکا دنبال کشف رفتن. حالا یا کاشف غیر از حاکی، یا کاشف حیثیتی، یا انکشاف، ما اصلا لفظ کاشف بد داریم، نه بحث کشف مطرحه نه بحث انکشاف مطرحه. این تنزیلی است، این رو مزکا قرار میده، این جعله، این ابداعه.
خیلی
رادیس بودن. آها، بله. خب حالا این بحث اضافه لحظه اسم بعد از وقت، چون دیگه وقت داره تمام میشه. این راجع به این امر که عرض کردیم. یه مقدارم در امر ششم باز ایشون متعرض وجه تقدم اساط صحه برای استصحاب شدن در جایی که باشن، یه مقدار متعرض نسخ کتاب فرائد رسائل شیخ شدن که نسخ فرائد مختلف عرض کردیم. کتاب مرحوم شیخ اسمش فرائد نیست، بعدهایی که شاگرده ایشون گذاشتن، چهار تا رساله جداگانه همون سهیش رسائله، چهار تا رسائل جداگانه است، بعد به همدیگه چسوندنش. حتی المقصد اول هم تو رساله ایشان نیست، المقصد اول ثانی اصلا نیست تو. یه رساله اول ایشان حجیت المظنه است که به اصلا قطع هم توش داره، رساله دوم به اصلا رساله حجیت به اصلا براءت و اشتغاله، سوم ایشون هم استصحابیت، چهارم هم تعادل ترجیح. این چهار تا رساله مرحوم شیخ نوشتن که بعدا به اسم فرائد معروف شد در حقیقت اسم. بعد یه مشکلی در فرائد هست، اختلاف نسخشه. یه شرحی من عرض کردم سر اختلاف نسخشون. رسائل رو، این رساله ها رو مرحوم شیخ در اوائل جوانیش نوشته، 45 6 سال 47 سالش، بعدم که تدریس کرده کم و زیاد کرده، اصلاح کرده و گفته شده یه مقدار اصلاح رو هم به اختیار مرحوم سید شیرازی، سید مجدد رضوان الله علیه ما قرار داده. یه مقدار اختلاف نسخ منشأش وجود مرحوم سید شیرازی. من سابقه هم در بحث اوائل قطع هم نکاتی رو در اینجا عرض کردم که تکرار نمی کنیم. علی حال مرحوم ناینی می فرمایند که اینجا نسخ رسائل فوق العاده مضطربه. نسخه اصلی شیخ 4-5 صد بوده، 20 صد مرحوم سید اضافه کرده. فرزاله بر اصل در بعضی از نسخ اون هست، در بعضی از نسخ این هست، در بعضی هر دو هست. ایشون نوشتن مختلف میگم عبارات رو که خب طبیعتا ما وارد عبارات تو این حرفا نمیشیم. این بحث البته من نسخه خوبی از رسائل دارم، نشد مراجعه کنم. نسخه ایست که مرحوم آقای آشامحسن ناینی آشتیانی که در اصطلاح نجفی تا مدتی معروف به لسان شیخ یا تامله، چون که حالا تو این حرفا نیستن آقایون، مرحوم آقای آشتیانی که عالم تراز اول تهران شد بعدها در زمان ناصرالدین شاه، ایشون صاحب همین بر فواید، این در اونجا ایشون به خط خودشون نوشتن. از کردم این نسخه پیش من فتوکپیش هست، خودش هم نسخه اصل نسخه مدتها پیش من بود. 18 سال قبل از وفات مرحوم شیخ استنساخ این نسخه رو انجام دادن. یه مقدار اختلاف نسخ تو این کتاب مشخصه که شیخ بعدها کم و زیاد کرده دیگه. حالا این حال شرش نشده، من خودم مراجعه کنم ببینم مرحوم نایی نقل کردن با کدوم کیه. تاریخ استنساخ 1263، 18 سال قبل از وفات شیخ، 1281. بعدم ایشون متعرض بیان نسبت بین اساس و صحه و عرض کردیم. نکته فنی همون روح وروده، نه ورود، بالاتر از ورود. و این نکته احتیاج به یک شرح دیگه هم داره، فکر میکنم دیگه چون سابقا هم توضیح دادیم تکرارش نکنیم. نکته محرز بودن و غیر محرز نیست، نکته لحاظه. وقتی آمد مجموعه جهات و مجموعه لما قامل المسلمین سوغندید، دیگه کاری به این خصوصیات که شک بکنیم بالغ بود نبود، عربی بود نبود، مذهبی بود نبود الی آخری، اصلا به اینها نظر نکرد. اگر نظر نکرد استصحاب فی نفسه جاری نیست. این راجع به بخش ششم. بعد ایشون یک امر پنجمی جزو خاتمه استصحاب، امر پنجمی ایشون مال خاتمه، بیان استصحاب و بین غیرها بین بعض اصول، که مرادشون اول قرعه است و بعدش هم تعارض استصحابه. من از که من به ذهنم اومد که اولا یه اشاره بکنم روایات قرعه را آیون آماده بشن، از فردا ان شاء الله تعالی وارد بحث قرعه میشیم. یه اون بحثاشو نمیکنیم، آیون مراجعه کنیم. عرض کنم مرحوم صاحب وسائل قدس الله سره در کتاب قضا، در این چاپی که مرحوم آقای ربانی داشتن، البته این جلد 18 رو مرحوم آقای ربانی فوت ننوشتن، شخص دیگری اونم خود اونم فوت که خدا رحمتشون رفیقمون بود، ایشون تکمیل کردن. به هر حال در این جلد 18 چاپ قدیم، من چون چاپ جدید رو این دوره من ناقصه، جزی نقصای درست از اونجا نقل نمی کنم، اینجا نقل علایه حالا این ابواب قضا در این جلد 18، ابواب کیفیت الحکم و احکام دعوا. من بعضی از روایات اینجا میخونم، بعد برای تکمیلشم به کتاب جامال احادیث انشاءالله تعالی به حسب به اصطلاح بابشم، باب 13 از ابواب کیفیت الحکم آن خواستم مراجعه کنم. به حسب این چاپی که اینجا داریم، صفحه‌ای که داریم، صفحه 187، یعنی در این چاپ که به اسم مرحوم آقای ربانی عرض کنم، در این باب مرحوم صاحب وسائل 22 تا حدیث نقل فرمودن، مجموعاً 22 حدیث در اینجا آوردن. در این باب کل احادیثی که هست حتی یک دانه هم از کافی نیست، تماماً معظمش از کتاب تهذیبه، منفردات تهذیبه، بعضیش هم از فقیه آمده. البته ما در اینجا روایتی که از کافی باشه که ایشون آوردن در اینجا داریم، ایشون در اینجا از کافی استخراج نکردن، اما هست در باب وصایا آوردن و حتی روایتی که در کافی در دو جا آمده. بعضی از روایاتش خیلی تشویشای داره که باید بررسی بشه و انشالله منتقالا متعرض میشیم. پس عادتا اون اشکال کلی ما، اشکال نه، اون نقطه کلی ما که انفرادات مرحوم شیخ باشه، متاسفانه در این روایت بود، در این باب وجود داره، زیاد هم هست. چند تایش رو مرحوم صدوق آوردن، معظمش رو هم مرحوم شیخ. این به لحاظ این مصدر متأخر که الان به ما رسیده، مقدار زیادی از این روایات از کتاب حسین ابن سعیده شیخ منفردن. مثلا حدیث شماره 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و تا اینا تماما از کتاب حسین سعید. احتمالا چون حسین سعید دارای کتاب قضا و احکام بوده، احتمالا حسین سعید بابی با عنوان قرعه داشته، به احتمال بسیار قوی. و مقدار زیادی رو مرحوم حسین سعید از کتاب حماد نقل کرده.
احتمال شما
بنچش
این تعداد
بله خیلی زیاده و مقدار زیادش هم طریق حماده. همین حدیث شماره 2 که به حسین شروع میکنه، 2 از حماد 3 حماده، و عرض کنم که روایت 7 از حماد، حماد ابن عیساست، 8 از حماد، 9 از حماد. مقدار روایت حماد ابن عیسا هم خیلی زیاده، احتمالاً والعلم عندالله یا یک تألیفی یا یک جزی از خاصی در روایات قرعه و روایات دیگه هم هست. حال دیگه بعد روشن میشه. نسبتاً نام حماد هم در روایات قرعه زیاده. دیگه حالا شاید نوادری هم داشته یا یه جزئی داشته در بله یا یک جزئی داشته ایشون در هم. الان روایت حماد زیاده در اینجا. عادتا وقتی یک شخص روایت زیاد داشت، عادتا یا داره تألیفی بوده یا یک جزئی بوده. چون به هر حال من کتاب رو امروز آوردم، حدیث اولش اقلن بخونیم. حدیث اول باب رو در همین باب 13 مرحوم شیخ طوسی عرض بکنم. اگر جای اسم مرحوم صدوق نبردیم دیگه منفردات شیخ طوسی دیگه، تا آخر باب خیالو راحت بشه، هی نگیم شیخ طوسی منفردن. اگر اسم صدوق برده شد آورده کافیرن، ایشون اصلا در این باب اسم نبرده. مرحوم شیخ صاحب وسائل در این باب 13 هیچی رو از کافی هست و از احادیث در کافی ایشون استخراج نفرمودن از کتاب کافی. نمیفهمم چراش، نمیفهمم از من سوال. اون امرات که هست در باب وصیت، البته جامع الاحادیث هم اون رو تو وصیت برده، اینجا نیورده، تو باب قرعه نقل نکرده. مرحوم کتاب زیر نظر من اون بروجه
این باب کافی هست، باب قرعه اونا که
نه، باب وصیت اون هست. روایت اولش روایتی است از حلبی، حالا بعدم خواهیم گفت. الاوق الهر و العبد و المشرک و علا امرأت فی طغر واحد و دع الولد اغرع بینهم و کان الولد للذی یغرع، حتما یغرع علیه. البته کتاب حلبی نسخی داره، این از نسخه مشهور نیست، مضافاً به انفراد مرحوم شیخ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یعنی اگر قاره میاد بیرون بالمونه.
بله.